شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از اینکه من در خدمتتون هستم.
جناب قروی، اگر موافق باشید دنباله گفتگوی هفته گذشته رو با هم پیگیری کنیم و بپردازیم به اون قسمتی رو که بهش اشاره شد راجع به اسناد KGB در مورد مسائل آذربایجان و همینطور 21 آذر.
بسیار. برای داستان رو در مبنای اسناد وزارت خارجه و KGB شوروی ادامه میدم. باز همین اسناد میگن که برای گسترش نفوذ در آذربایجان بنا به تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری آذربایجان، در مدتی کوتاه اداره مسلمانان قفقاز در باکو تأسیس شد. بعد ادامه میده رئیس انستیتوی زبانهای خارجی ارتش سرخ طی نامه‌ای تقاضا میکند برای آماده کردن مترجمین نظامی زبان فارسی هرچه زودتر 15 تا 20 نفر آشنا به زبان تاتها را از میان اهالی بلاخانی و سوراخانی انتخاب و اعزام کند.
بله.
کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان در طرحی به کلی محرمانه تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان، فعالیت برای فرستادن نماینده به مجلس شورای ملی، تشکیل جمعیت دوستداران آذربایجان شوروی، سازماندهی جنبش جدایی خواهانه، تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی را پیش بینی کرده بود. در این سند قید شده بود که پیشوری و صمد عبدالصمد کامبخش به فوریت برای مذاکره به باکو بیان و ضمناً قرار به این شده بود که حزب توده آذربایجان منحل شه، همینطور که پیشترها اشاره کردم، در بین کادرهای رهبری و به خصوص کادرهای میانی حزب توده مخالفت با این مسئله بود و نظر رهبران حزب توده نسبت به پیشوری هم خوب نبود. در این حال هم 100% با این اقدامات موافق نبودند. به همین دلیل نهایتاً به دستور مسکو باکو قرار شد که کمیته ایالتی حزب توده یا بخش آذربایجان حزب توده خودش رو منحل کنه و ادغام در فرقه دموکرات بشه.
بله.
همینطور که اشاره کردم اسناد به ما میگه که تمام شکل و شمایل فرقه دموکرات از کجا باید شروع بشه، وظیفش چیه، چه کارهایی رو باید انجام بده از پیش طی مصوباتی که در مسکو به عمل اومده و به باکو ابلاغ شده همه تعیین و تشریح شده.
حالا
در همین دستورات گفته میشه که بدون توجه به وضع اجتماعی اهالی، فقیر و غنی را باید به طرف خودمان جلب کنیم. کارها باید چنان پیش روند که مالکان متوسط و خرد مالکان مطمئن شوند که حتی با استقرار حکومت شوراها آنها صاحب زمین های خود باقی خواهند ماند. باز ادامه میده ما باید چنان وانمود کنیم که درباره برقراری حکومت شوراها چیزی نمیفهمیم. این دستور عملی است که به این مأمورها داده میشه که باید برید اونجا چنان رول بازی کنید که همه فکر کنن هیچ نفهمن که شما چیزی از واژه‌ای واقعیتی به نام شوراها باخبرید.
بله.
باید نشون بدید که ما شهروندان شوروی میخواهیم با همسایه خود بهترین مناسبات دوستانه را برقرار کنیم و روابط اقتصادی را به آنها توسعه دهیم و برایشان مؤسسات صنعتی بسازیم. حالا فراموش نکنیم که اصولاً در نظام سوسیالیستی و نظامی که در شوروی برقرار بود مسئله به نام مالکیت خصوصی مطرح نبود، ولی در این رابطه دستور داده میشه که کاری بکنن که تمام آحاد و قشرهای مختلف جامعه جذب فرقه بشن و مطلقاً حق برخورد به قول خودشون طبقاتی با مسئله نکنن. همین بود که تعدادی از مالکان از جمله بعضی از مالکان بسیار شعور عضو فرقه شده بودند که معروفترین اونها حاجی احتشام لیغوانی بود که به قدری حضور این آدم، همکاریش با روس‌ها با شوروی‌ها و حمایتش از این جریان و امضا کردنش از اون پتیشن تشکیل فرقه به قدری بعضی توده‌ای‌ها رو اذیت کرده بود که اونها در تظاهراتی در لیغوان ترتیب دادن که در اثر اون تظاهرات و تیراندازی تفنگداران حاجی احتشام تعدادی یک نفر احتمالا جاندار و چند نفر از آدمهای حاجی احتشام از جمله خود حاجی احتشام کشته شد. و ظریف این که این عمل به شدت باعث عصبانیت شوروی ها و رهبری فرقه شد. حال این داستان رو ادامه میدیم.
بله.
این دستور عمل میگه که اگر ما مسئله اتحاد، یعنی اتحاد دو آذربایجان را حل کنیم، باید خواه نخواه برای مدت معینی الفبای موجود را حفظ کنیم. از این رو اگر نوشتن از راست به چپ و زبان فارسی را فراموش کردید، روزی یکی دو ساعت آموزش زبان ببینید. در این حکایت ها ظاهر قضیه اونطور که در بخش پیشین گفتم، روایت روزنامه آذربایجان رو گفتم، ما با یک جریان سیاسی خودجوش در آذربایجان روبرو هستیم، ولی حالا بر مبنای اسناد غیر قابل انکار ما متوجه میشیم که رهبران پشت پرده جریانات فرقه، رهبران در عمل کسانی که ما اسمشون رو دیده بودیم نبودند و پشت پرده حسن حسنوف، آتاک شیوف و ابراهیموف بودند که این هر سه تا آخرین لحظات فروپاشی فرقه در تبریز بودند و همین ها بودند که پیشوری و یارانش رو آماده پذیرش تصمیم گیری های جدید مسکو کردند.
بله.
این گروه که مده بودن فرقه رو درست بکنن، پیش از اینکه با پیشوری تماس بگیرند، به روایت شادروان خلیل ملکی پیشترها با کسی به نام موسوی تماس گرفته بودن. این آقای موسوی هم مثل پیشوری بیش از 10 سال زندانی سیاسی بود و از او خواسته بودن که بره آذربایجان و نهضت رو اداره کنه. ملکی می نویسه موسوی که آدم با پرنسیب و تابع اصول بود، گفته بود قبول، به شرطی که شما سیاست دولت بی‌طرف مساعد، یعنی کمک کننده،
بله،
و نه دولت فرمانده رو بازی کنید. مأموران دولت شوروی به او گفتند تو ناسیونال کمونیست هستی و به درد نمیخوری.
بله.
البته به جای خودش درباره ناسیونال کمونیست و اینترناسیونالیست ها صحبت خواهم کرد.
بله.
دستور باقروف در ماه جولای 45 تیر مرداد 1324 کامبخش نماینده مجلس صادق کادگان که در اون زمان رئیس بخش آذربایجان حزب توده بود، شبستری که بازاری بود و میجعفر پیشوری مدیر روزنامه آژیر رو مخفیانه به باکو بردند. در مذاکرات باکو تصمیم گرفته شد که میرجعفر پیشوری به طور موقت رهبری فرقه دموکرات آذربایجان را به عهده بگیرد. در مورد این انتخاب باقروف در نامه‌ای به استالین نوشت: بعد از مذاکرات با آنها میرجعفر پیشوری که در محافل دموکراتیک صاحب نفوذ است و مدیریت روزنامه آژیر در تهران را به عهده دارد، برای رهبری فرقه دموکرات در نظر گرفته شد. باقروف در گزارش هایی که برای مولوتوف بریا مالونکوف فرستاد نوشت: پیشوری در آذربایجان ایران به دنیا آمده، عضو سابق حزب کمونیست ایران است. در آذربایجان شوروی مسئولیت هایی در حزب و شورا داشته است. در سال 1927 یعنی 1356 از طرف کمینترن به ایران اعزام شد. 10 سال در زندان رضاشاه زندانی بوده و با ورود ارتش سرخ از زندان آزاد شده است. 2 برادر او ساکن اتحاد شوروی هستند که یکی از آنها افسر پزشک در ارتش سرخ است. این کمیته که اشاره کردم مخفف کامیونیست اینترنشناله.
بله.
دستگاهی بود که برای صدور به قول اصطلاحی که ما در ایران بعد از انقلاب داشتیم صدور انقلاب بود و در برگیرنده و مسئول تمام احزاب کمونیست جهان خارج از مرزهای شوروی بودند و بیشتر طرفش کمونیست های غیر شهروند شوروی بود. در این رابطه پیشوری از طرف کمینترن به ایران اعزام میشه که به فعالیت‌های کمونیستی بپردازه که در گزارش باقروف به استالین چند لحظه پیش بهش اشاره کردیم.
داره.
حالا اینو میفرستن، چندی میگذره، این گزارشات می نویسه عدم پیشرفت سریع امور در آذربایجان و مناقشات با حزب توده. همونطور که اشاره کردم حزب توده حاضر نیست در بس در اختیار فرقه قرار بگیره و مخالف هستند. اینجا اشاره به اون میکنه کاسه صبر باقروف رو لبریز کرد. او به یمیلیانوف جنرال که فرمانده نیروها و کمیسر نظامی بود، حسنوف و میرزا ابراهیموف نوشت: از قرار معلوم یعقوبوف، آتاکیشیوف، روسوف و گولیوف متوجه نمی شوند که هر ساعت زی قیمت است. باید به تشکیل فرقه دموکرات و تهیه و تنظیم اسناد لازم شتاب بخشید. در روزهای پایانی ماه اوت 45 یعنی مرداد 24 کارهای مقدماتی برای اعلام موجودیت فرقه دموکرات به پایان رسید. اسامی کسانی که قرار بود اعلامیه بروی تشکیلاتی فرقه به صدارت پیشوری را امضا کنند تعیین شده بود. پیشنویس این اعلامیه به فوق تصویب مقامات رهبری باکو رسید و نسخه از آن به مسکو فرستاده شد. من دلم میخواد اینها رو پشت سر هم بخونم، اما گاهی اوقات ناگزیر میشم اشارتی بکنم. فکر بکنید حزبی در ایران تشکیل میشه، حتی اون پتیشن، اون نامه توماری رو که باید ادعی امضا کنند هم اسمشون در خارج از مرزها تعیین میشه و برای تعیین به مسکو فرستاده میشه. صبح روز سوم سپتامبر 12 شهریور 24 هنگامی که اهالی شهرهای آذربایجان از خواب برخاستند اعلامیه هایی را به زبان ترکی مشاهده کردند که به دیوارها چسبانده شده بود. این اعلامیه از تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان خبر می داد و هدفهای فرقه در آن تشریح شده بود. این اعلامیه که حدود 80 نفر تجار، مالکین، فعالان سیاسی، روشنفکران، کارگران، دهقانان و روحانیون آن را امضا کرده بودند، به زودی در شهرهای تهران، خراسان، مازندران، گیلان پخش شد. در این اعلامیه آمده بود آذربایجان که در طول تاریخ به عنوان پرچمدار آزادی شناخته شده دیگر نمیتواند تحت ستم و فشار حکومت مرتجع تهران باقی بماند. بعد ادامه میده خلق آذربایجان زبان زیبای مادری خود را دارد. آذربایجان باید با این زبان در مدرسه تحصیل کند و در ادارات بنویسد. میرقاسم چشم‌آذر که یکی از بازیگران حوادث اون زمان بود و بعد مدیر رادیو تبریز بود در کتابی که در سال 1991 در باکو انتشار داد می نویسه، اینجاش خیلی جالبه، می نویسه پیشوری برای انتخاب نام فرقه اهمیت زیادی قائل بود. در عقیده او در نامگذاری فرقه باید هدفهای ویژه‌ای در نظر گرفته شوند. لکن مدتها قبل از تشکیل این حزب نام آن روز ششم ژوئن 45 یعنی 10 تیر 24 در قرار یعنی تر مصوبه کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی تعیین شده بود. حتی اسم فرقه هم در مسکو تعیین میشه.
بله.
ششم سپتامبر 45 باقروف در نامه خود به استالین می نویسد امروز کمیته ایالتی حزب توده بعد از مذاکره درباره اعلامیه فرقه دموکرات مسئله اتحاد شعبه آذربایجان حزب توده را با فرقه دموکرات به نتیجه خواهد رساند. در گزارشی که مأمورین امنیتی شوروی برای استالین فرستادن می نویسند جنبش جدایی خواهانه آذربایجان علاوه بر انگلیسی ها و آمریکایی ها ترک ها را نیز جدن نگران کرده است. از سفارت ترکیه در تهران به کنسولگری های آن دولت در تبریز و رضائیه نوشتند که هدف نهایی از جنبش شمال ایران پیوستن آذربایجان ایران به اتحاد شوروی است. سفارت ترکیه به مأموران خود دستور می‌دهد که از مهاجران سفید، منظور از مهاجران سفید اون کسانی که بعد از انقلاب شوروی اونجا رو ترک کردن ضد کمونیست بودن،
بله،
دستور می‌دهد که از مهاجران سفید و در درجه اول مساواتچی‌ها برای مقاصد تبلیغاتی استفاده شود.
بله.
یادآوری می‌کنم شاید در بخش‌های پیشین هم اشاراتی کرده بودم که در رابطه با تشکیل دولتی به نام جمهوری آذربایجان به رهبری فرقه مساوات که به رهبری محمد امین رسولزاده این تلاش امپراتوری عثمانی و لشکرکشی اونها به باکو بود که بعدها وقتی که اونجا به تصرف انگلیس ها در اومد با حمایت انگلیس ها اون حزب و اون دولت درست شد و بعد از اون حزب اتحاد ترقی ترکای جوان هم همون نیات و چشمداش رو به آذربایجان، به جایی که به نام جمهوری آذربایجان گفته شد و بعد به آذربایجان ایران، همچنان که چند صد سال پیش در هم این چشمداش رو داشتند، می داشتند و در این رابطه به شدت مترصد بودند و مواظب اعمال شوروی بودند. منتها این زمان ترکیه، حزب اتحاد ترقی به شدت کوچک شده، امپراتوری عثمانی متلاشی شده، در برابر اتحاد جماهیر شوروی به شدت قوی و در جنگ پیروز شده است. طبیعی است که به جز کارهای زیرجلکی کار دیگری ترکان نمیتونستن بکنن. ادامه دیم، باقرف در نامه 28 سپتامبر به استالین می نویسد: از اینکه تمام توجه و نیروی خود را برای عملیات تجسسی نفت در ولایات شمالی ایران و پیشبرد مسئله آذربایجان و کردستان معطوف داشته ایم، نتوانستیم در گیلان و مازندران و خراسان عملیات مربوط به جنبش جدایی خواهانه را آغاز کنیم. اینها را آهسته می خونم. امیدوارم اون عزیزان جب، به خصوص جوانهایی که تحت تأثیر شعارهای شوونیستای ترک قرار گرفتن، به تک تک این جمله ها دقت کنند، بدون عصبانیت و تعصب و اسنادی که غیر قابل انکاره بیشتر فکر کنند و یک بار دیگه به اعتقاداتشون و باورهاشون فکر کنند و شاید بتونن راه درست رو پیدا بکنن.
خیلی ممنون.
در ادامه این حرکت ها اسلحه های زیادی برای شهرهای مختلف ایران توزیع میشه. علاوه بر اون 2 میلیون فشنگ برای رهبران فرقه، 500 قبض سلاح کمری تواضع شده بود. قرار بود این سلاح ها در پادگان های ارتش سرخ نگهداری شوند. در خاتمه قید شده بود که در تنظیم این برنامه میر جعفر پیشه‌وری و صادق پادگان همکاری کردند. در تصمیم گیری‌های باکو و مسکو به این مسئله هم توجه میشه که حالا که ما این کار رو میکنیم، ممکنه از میان گروه های مخالف حرکتی به وجود بیاد، جنبشی بشه، اعتراض بشه، برای ساکت کردن اونها فکر اعزام گروه تروریستی رو میکنند و به دنبال اون گروه های تروریستی در 29 مهر ماه 2024 به تعداد 21 نفر به ایران اعزام می کنند و اعتباری به مبلغ 100 هزار ریال در ماه بر اونها تقاضا می کنند. برای مذاکره درباره پیشرفت کارها در آذربایجان در اواخر ماه سپتامبر 45 یعنی شهریور 24 میر جعفر باقرف به مسکو احضار شد. در آستانه برگزاری مؤسسان در جلسه مؤسسان فرقه دموکرات، در جلسه با شرکت مولوتوف، بریا و والنکوف، آخرین متن برنامه و نظامنامه فرقه دموکرات مورد مطالعه قرار گرفت و در آن تغییراتی به عمل آمد. ضرورت گنجاندن مسئله تشکیل ارگان‌های خودمختار در این برنامه قید شد. گزارش باقرف درباره سرعت بخشیدن به کارهای آذربایجان مورد موافقت قرار گرفت. باقرف به محض مراجعت از مسکو درباره تغییرات برنامه دستورهایی به تبریز صادر کرد. واکنید در جلسه این چند نفر در مسکو درباره برنامه و نظامنامه فرقه که هنوز در تبریز اعلام نشده قرار اعلام بشه تصمیم میگیرند. جمله سازی هاش هم اونا میکنند. برای به مرحله اجرا درآوردن تصمیماتی که گرفته شده بود، روز اول اکتبر از بودجه ویژه آذربایجان مبلغ 400,000 ریال به میرزا ابراهیموف و حسن حسنوف پرداخت شد.
بله.
بعد از 20 روز از محل همین بودجه مبلغ 400,000 ریال در اختیار کریموف معاون سازمان امنیت آذربایجان شوروی قرار گرفت. بعد از همین حکایت ها بالاخره روز دوم اکتبر 45 یعنی دهم مهر ماه 1324 نخستین کنگره مؤسسه فرقه دموکرات در تبریز برگزار شد. کنگره در عرض 3 روز با پذیرفتن برنامه و نظامنامه فرقه دموکرات، یعنی همونه که در مسکو درست شده بود، رهبران این فرقه را به اتفاق آرا انتخاب کرد. باقرف دستورالعملی برای مأمورین خود در تبریز فرستاد بدین مضمون: باید تبلیغ کنید که در نیمه آذربایجان بزرگ که استان چهارم ایران را تشکیل می دهد اوضاع کمونی غیر قابل پذیرش است، باید به عملیات خود شدت ببخشید. باقرف در دستورالعمل‌های دیگری برای مأمورانش میگه که اهالی محل را نرنجانید، باید آنها خود را صاحبان اصلی مملکت بدانند و ما را به عنوان کسانی که به کمک آنها آمدند بپذیرند. باید به آنها فهماند که ما به طور موقت آنجا هستیم و حداکثر 4 ماه آنها بدون کمک ما به اداره امور خواهند پرداخت.
بله.
در دهه 3 اکتبر دهه اول آبان ما حسن حسنوف مسئول امور ویژه آتکشیو و میرزا ابراهیموف با شبستری و پیشوری شبستری و پادگان صادق پادگان در 4 نوبت جلساتی تشکیل دادند. در از ماه نوامبر 45 یعنی دهم آبان ماه 24 میر جعفر باقروف تقریبا هر روز یک گزارش درباره آذربایجان برای استالین مولوتوف بریا مالنکوف میفرستاد.
بله.
محتوای این گزارش ها را اطلاعاتی تشکیل میداد که از مامورین سیاسی نظامی و امنیتی شوروی در تبریز میرسید. 27 آبان ماه در تبریز میتینگ با شکوهی برگزار شد. قبل از برگزاری این میتینگ شبستری و رفیعی به استانداری رفتند و از ارگانهای دولتی خواستند که امنیت تظاهر کنندگان را تأمین کنند. هیئت 3 نفره رهبری کننده عموم یعنی ابراهیموف، حسنوف و تاکشیوف به پیشوری و شبستری و پادگان توصیه می کردند که رفتار آمیخته با به احترام ماموران ایرانی را جدی نگیرند. تنها با یک جنبش قوی خلقی میتوان آرزوها را تحقق بخشید.
بله.